با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقومی باشید و ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن و همراه ما هستید در یک ساعتی که پیش رو داریم. ما از بامداد هم سعی کردیم در کنار شما باشیم با توجه به شرایط خاصی که ایران باهاش روبرو شده، حمله های اسرائیل به ایران و پاسخ تلافی جویانه جمهوری اسلامی. تلاش کردیم که آخرین خبرها، آخرین تحلیل ها رو با شما در میون بگذاریم از دیدگاه های متفاوت. امروز 25 روز از خرداد 1404 یک شنبه است و یک روز تعطیل پشت سر گذاشته شده و شاید اینطوری باید بگیم که در ایران اگر صدای ما رو میشنوید امروز اولین روز کاری هست با توجه به اینکه خب شرایط ایران هم شرایط خاصی. پیش از اینکه بپردازیم به اون چه که در ادامه با هم خواهیم شنید، اجازه بدید که بریم سراغ رویا کریمی مجد. تازه ترین خبرها رو رویا کریمی مجد برای شما بازگو خواهد کرد و بعد برمیگردیم به سمت شما.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال اعلام کرد که ایالات متحده نقشی در حمله بامداد یکشنبه اسرائیل به ایران نداشته است. دونالد ترامپ در این پیام هشدار داد که اگر ایران به هر شکلی به آمریکا حمله کند، نیروهای مسلح ایالات متحده با شدتی بی سابقه پاسخ خواهند داد. اما افزود کشورش میتواند به راحتی توافق میان ایران و اسرائیل حاصل کند و به این درگیری خونین پایان دهد. این در حالی است که ایران پیشتر به آمریکا و متحدانش هشدار داده بود در صورت کمک به اسرائیل برای مقابله با حملات موشکی با پاسخ شدید مواجه خواهد شد. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس از حمله سپهبد به پایگاه هوایی عین الاسد در استان الانبار عراق خبر داد. پهپادها پیش از برخورد سرنگون شدند. وزرای خارجه فرانسه و آلمان روز یکشنبه بار دیگر بر ضرورت بازگشت فوری به میز مذاکره با ایران تاکید کردند. استفن بارو وزیر خارجه فرانسه گفت تنها راه جلوگیری از تشدید درگیری دیپلماسی است. ما آماده ایم تا مذاکرات را از سر بگیریم. یوهان واتفول وزیر خارجه آلمان نیز اعلام کرد کشورش به همراه فرانسه و بریتانیا آمادگی دارند گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران را فوراً آغاز کنند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های بین‌المللی برای میانجیگری نیز افزایش یافته است. ولادیمیر پوتین خواستار توقف فوری حملات شده و دونالد ترامپ نیز از امکان دستیابی به توافقی سریع میان ایران و اسرائیل سخن گفته است. کشورهای عمان و قطر نیز آمادگی خود را برای میزبانی مذاکرات اعلام کردند. سخنگوی فراجا میگوید دو نفر از اعضای یک تیم وابسته به موساد در خانه تیمی در شهرستان ساوج بلاغ کرج دستگیر شدند. به گفته این مقام پلیس، بازداشت‌ها توسط سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز انجام شده و افراد دستگیر شده در حال ساخت بمب، مواد منفجره، تله انفجاری و تجهیزات الکترونیک بودند. در سال‌های گذشته چندین نفر که به اتهام همکاری با اسرائیل دستگیر شده بودند بدون حضور وکلای مستقل و اسناد و شواهد در دادگاه‌های غیرعلنی محاکمه شدند و بیشتر آنها به اعدام محکوم شدند. نشست رهبران کشورهای گروه 7 امروز در کانادا برگزار می شود. افزایش بی سابقه تعرفه ها بر کالاهایی از کشورهای عضو گروه 7 که از طرف دونالد ترامپ اعلام شده و یکی از مهمترین موضوع های مورد بحث در این نشست است. اما تحولات دو روز اخیر در خاورمیانه و حملات گسترده اسرائیل به ایران و پاسخ تلافی جویانه تهران بیشتر مسائل دیگر را تحت شعاع خود قرار داده است. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی روز گذشته گفت که در تماس با دونالد ترامپ درباره تعرفه ها و اوضاع خاورمیانه و تأثیر آن بر بازارهای انرژی گفتگو کرده است. روابط عمومی سپاه پاسداران روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که 8 تن از فرماندهان هوافضایی سپاه پاسداران بامداد جمعه هدف حمله اسرائیل قرار گرفته و همگی کشته شدند. در این بیانیه آمده است که بامداد جمعه امیرعلی حاجی زاده به همراه 7 تن از فرماندهان ارشد نیروی هوافضایی سپاه کشته شدند. پیش از این ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران را که در یک جلسه نظامی حضور داشتند مورد هدف قرار داده. مقامات ایران و اسرائیل محل برگزاری این جلسه را اعلام نکردند. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که اغلب کشته شدگان و مجروحان حملات اخیر اسرائیل به ایران شهروندان غیر نظامی بودند که در منازل خود حضور داشتند یا در خواب بودند. وی با بیان اینکه در میان قربانیان تعداد زیادی زن و کودک وجود دارد تاکید کرد کادر درمان هم از نیروهای موظف و غیر موظف به صورت داوطلبانه و با تمام قوا در حال خدمت رسانی هستند. همزمان روح الله متفکر آزاد نماینده تبریز در مجلس گفت که 31 نفر در حملات اسرائیل به تبریز کشته کشته شدند که اغلب آنها نیروهای نظامی بودند. از سخنرانی روز جمعه نماینده ایران در شورای امنیت سازمان ملل که در آن شمار کشته شدگان 78 نفر و مجروحان 320 نفر اعلام شد، تا کنون جمهوری اسلامی آمار رسمی جدیدی درباره مجموعه تلفات منتشر نکرده است.
شنیدید خبرها رو از رویا کریمی مجد، و اما در ادامه همچنان همراه ما بمونید در این لحظه و با این برنامه.
به ساعت 14 گوش میکنید.
سری میزنیم به اسرائیل، همراه میشیم با فرنوش رام روزنامه نگار در اسرائیل تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات و اتفاقاتی که در اسرائیل به هر حال صحبت ازش میشه در خصوص تصمیم گیری هایی که مقام های دولت در اسرائیل انجام میدن و همچنین وضعیتی که بر این کشور حاکم شده. خانم رام بهتون سلام میکنم، بگذارید از اینجا آغاز کنیم. آیا این خبر در داخل اسرائیل هم بازتابی داشته یا نه؟ چون خبری منتشر شده که رئیس جمهور قبرس گفته که جمهوری اسلامی ایران از او خواسته که پیامی رو به اسرائیل برسونه.
با سلام به شما محمد گرامی و سلام به مخاطبین و آرزوی صلح، گزارشی رو که شما ازش صحبت میکنید هنوز من در رسانه‌های اسرائیلی ندیدم که بازتابی داشته باشه. در ساعات اخیر اسرائیل مشغول رسیدن زخم بزرگی هست که به شهر بتیام در نزدیکی تل اویو وارد شده و ساختمان‌های مسکونی زیادی در اونجا فرو پاشیده، از جمله یک ساختمان 15 طبقه که در اونجا 6 تن شامل 3 کودک کشته شدن و هنوز افرادی از ساکنین ساختمان هم زخمی هستند. و اسرائیل در واقع دو روز اخیر که روزهای اول این جنگ مستقیم اسرائیل در ایران بود، برای اسرائیلی‌ها آخر هفته بود، ولی از امروز یک شنبه که اول هفته در اسرائیل محسوب میشه، در واقع وضعیت کاملا جدیدی برقرار شده. مدارس به صورت آنلاین در اومدن و تعطیل شدن. امتحانات دانش آموزان کلاس 12 برای دیپلم دست کم تا یه هفته دیگه به تعویق افتاده. تمامی وزارتخونه ها و ادارات دولتی تعطیل شدن. تنها کارمندان مرکز حیاتی هستند که به کار فراخونده شدن. جالبه که حرکت اتوبوس های شهری و بین شهری، حتی تراموای درون اسرائیل یا قطارهای بین شهری هم کاملا محدود شده. طبیعیه که مؤسسات فرهنگی و هنری هم همه برنامه‌های خودشون رو متوقف کردن. و از اون جالب‌تر، ستاد پشت جبهه اسرائیلی‌ها رو از امروز به رفتن به سواحل دریای مدیترانه هم فعلا تا ساعت 21 امشب منع کرده و ما میبینیم که فروشگاه‌های اسرائیل دارن خدمات رسانی میکنن. رفتن مردم و خریدهاشون بسیار بیشتر هست. و این رو هم بگم که وزیر دفاع و وزیر امنیت ملی در ساعت اخیر از شهر بتیام دیدار کردن و دوباره در اونجا به رهبری ارشد جمهوری اسلامی ایران هشداری سختی دادن.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام که با ما همراه بودید از اسرائیل و نگاهی کردیم خیلی کوتاه به آنچه که در اسرائیل می‌گذرد، اما همچنان با ما همراه بمونید، چرا که در لحظات پیش رو همراه میشیم با یکی دیگر از همکارانم تا بپردازیم به موضوعات مرتبط با ایران. همونطوری هم که پیشتر گفتم، اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید در بخش پوشش زنده خبری رو خواهید دید در خصوص اینکه نیکوس کریستودولیدس رئیس جمهور قبرس اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران از این کشور خواسته پیامی رو به اسرائیل منتقل کنه و افزوده ما این کار رو انجام خواهیم داد. نسرین افشار در کنار من حضور داره. بریم به ایران بپردازیم و شب گذشته در ایران چه اتفاقاتی افتاد و اخبار از چه حکایت میکنن؟
محمد، اگر که من بخوام یک گزارش کوتاهی بدم، اول اینکه ارتش اسرائیل اعلام کرده که حدود 80 موضع در تهران از جمله انبارهای سوخت، ستاد وزارت دفاع و ستاد پروژه هسته‌ای سپند در حملات شبانه هدف حمله قرار گرفتن. اونا مدعی شدن که از جمعه 23 خرداد با حدود 170 حمله هوایی 720 موضع در ایران رو هدف قرار دادن. اما صبح امروز یک شنبه انفجارهایی در اصفهان و شیراز گزارش شد. کارخانه صنایع الکترونیک شیراز برای دومین بار پیاپی مورد حمله قرار گرفت. همینطور در این شهر به کارخانه سائیران از مراکز مهم وزارت دفاع حملاتی وارد شد. رسانه‌های داخلی خبرهایی از حملاتی در کرمانشاه منتشر کردند و اکبر صالحی معاون امنیتی استاندار اصفهان اعلام کرد که بامداد یک شنبه به یکی از مراکز وابسته به وزارت دفاع در اصفهان حمله شده. اون گفته که ساختمان‌های اطراف آسیب دیدن اما تلفاتی گزارش نشده. اکبر صالحی همطور خبر حمله به پالایشگاه اصفهان رو تکذیب کرده و وزارت نفت هم در بیانیه اعلام کرده که فعالیت پالایشگاه اصفهان در حال حاضر در وضعیت عادی و پایداره. اما ساعتی پیش سخنگوی ارتش اسرائیل در پیامی به زبان فارسی به شبکه اجتماعی ایکس نوشت ارتش اسرائیل در پیامی فوری از شهروندان ایران خواسته تا از اطراف مراکز تولید تسلیحات و نهادهای مرتبط با اون دور بشن و تا اطلاع ثانوی هم به اون مناطق باز نگردن، اما اون از این مناطق نامی نبرده. خبرگزاری فارس میگه آتش سوزی در مخازن نفت شهران در تهران کاملا خاموش شده و نیروهای امدادی در حال لکه‌گیری‌اند. بنا به گزارش اونا در مخازن آتش گرفته بنزین وجود نداشته و نفت سفید بوده، بنابراین به خاطر همین بوده که دود سیاه اطراف انبار نفت دیده میشده و باعث ترس بسیاری از مردم بوده. اما به گفته استاندار آذربایجان شرقی تاکنون 19 نقطه در شهرستان‌ها این استان هدف حمله قرار گرفتن، از جمله 12 مرکز نظامی و غیر نظامی در حومه شهرستان تبریز، 2 منطقه در بستان آباد و شبستر و 1 نقطه در شهرستان های آذرشهر، مراغه و ترکمانچای. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که بیشتر کشته ها و مجروحان حملات اسرائیل غیر نظامی بودند و شامل زنان و کودکان بودند. آماری ارائه نشده. روح الله متفکر آزاد نماینده تبریز گفته که در حملات اسرائیل به مراکز نظامی 31 نفر کشته شدن. و در خبری دیگر که این رو باید حتما بگم، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان گفته از امشب شامگاه یک شنبه مساجد، مدارس و متروها به عنوان پناهگاه در اختیار مردم قرار میگیرن. در ساعت گذشته محمد شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نبود پناهگاهی ایمن در شهرها هشدار دادن، اما انگار جمهوری اسلامی بعد از دوران جنگ ایران و عراق هیچگاه به فکر ساختن پناهگاه برای مردم نبوده. یه جمله دیگه هم بگم که رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران به مردم گفته که در صورت نیاز به جای مراجعه به ایستگاه‌های مترو از پارکینگ‌ها و فضاهای موجود در ساختمان‌های مسکونی و تجاری استفاده بکنن به عنوان پناهگاه، چرا که سوله‌های بحران فقط در مقابل زلزله مقاومن، نه موشک و بمب.
نسرین افشار سپاسگزارم از تو. در همین لحظه که نسرین تو داشتی صحبت می‌کردی، این رو هم بگم که صدای انفجار و صدای پدافند در تهران شنیده شده. خبرها، البته خبرهایی که هنوز به طور رسمی تایید نشده، حاکی از این هست که ظاهرا این صداها در اطراف بهارستان و همچنین پالایشگاه جنوب و حوالی شهرک غرب، سعادت آباد و پونک صدای انفجارها شنیده شده. قطعا اگر اخبار تکمیلی به دست ما برسه و راستی آزمایی بشه، این اخبار در اختیار شنوندگان خوب رادیو فردا قرار میدیم. همچنان شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید و در لحظات پیش رو همراه میخواییم بشیم با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل، تا نگاهی بکنیم به آنچه که شاهدش هستیم در ادامه بالا رفتن تنش‌ها میان اسرائیل و ایران. آقای آریان بهتون سلام میکنم. یک خبری آقای آریان منتشر شده بود که مقام‌های اسرائیلی خواستند از افرادی که در اطراف مراکز نظامی و مراکز حساس زندگی میکنن اون مراکز رو یا اون اطراف رو خلوت کنند و از حضور در این مکانها خودداری کنند، حالا حتما به منظور این که میخوان عملیاتی رو انجام بدن. آیا میشه از این شرایطی که اسرائیل داره اعلام میکنه و با توجه به سابقه‌ای که ما از اسرائیل داریم در نوع برخوردی که با مثلا در لبنان انجام داد با حزب الله لبنان و یا حتی عملیاتی که همکنون در غزه داره انجام میده، چه هدفی رو اسرائیل دنبال میکنه؟
با درود، بله، کارهایی رو که خوب در عرض این سه روز، یعنی در ابتدای کار، حالا سه روز از جنگ میگذره و ابتدای کار انجام داد، اینی که اسرائیل با یک سری حساب اقدامات و تمهیداتی که قائل شد، دفاع هوایی جمهوری اسلامی رو واقعا در غرب ایران و شمال غرب و بیشتر نقاط دیگر از کار انداختنی رو مزمحل کرد و راه براش به طور کامل بازه، یعنی از سوریه که هیچ گونه واقعا تهدیدی براش نیست، سالها روی این کار کرده و حتی بعد از سقوط اسد هم رفته سوریه رو بمباران کرده، بنابراین از حریم هوایی سوریه و از اونجا وارد ایران میشه، حملاتی انجام میده که ممکنه با موشکای هوا به زمین به حساب دوریستا باشند، بمبای لغزنده باشند، یه سری از پهبادهایی رو که پهباده انفجاری هستن تو خود ایران یه نظر کار گذاشته و اونجا سرهم کرده به وسیله جاسوسانی که در ایران داره و به اضافه اقدامات دیگه، این حملات رو اسرائیل داره انجام میده. یک لیست طول درازی در بانک به حساب اهداف خودش داره و حمله میکنه، ولی نکته بسیار مهم در اینجا اینی که اسرائیل در همین اولین روزهای جنگ مکانهایی رو هدف قرار میده که هیچ گونه ارزش نظامی ندارن، اینا مکانهای زیربنایی هستند، اینها مکانهای اقتصادی هستند، اینها مثل پالایشگاه، مثل مکانهای از این دست، اینا هیچ ارزش نظامی ندارن، اینا در واقع هدفهای حساب ما میگیم ضد ارزشی، البته در یه چارچوب خیلی وسیع تر اینها رو داره هدف قرار میده، همین که میره پالایشگاه رو میزنه یا میره نمیدونم به هر حال در اطراف خلیج فارس اونجا هم میره پاس جنوبی رو میزنه، اینها رو فقط برای فلج کردن و به طور کلی ناکارآمد کردن ایران از نظر اقتصادی، از نظر تامین به حساب برق و سوخت و آب و اینها داره انجام میده. اینی که فقط اینو گفتم برای اینکه خود اسرائیل با اصلا وضعی باور نکرده، یعنی با بیشرمی میگه که جمهوری اسلامی حملاتی که کرد ما 3 کشته یا 5 کشته دادیم و این کار رو نباید بکنه، این خط قرمز، ما تهران رو به آتش میکشیم و حرفای از این دست، ولی حملاتی رو که خودش انجام میده علیه به حساب اهداف غیر نظامی و همینطور کشته شدن افراد غیر نظامی در ایران، اونا رو به هیچ وجه به حساب در نمیاره و شگفت انگیزه که در تحت چنین شرایطی نتانیاهو برای خودش یک مأموریت دیگری قائل شده و اون مأموریت اینه که میخواد تغییر رژیم بده در ایران و میگه که مردم شریف ایران بیاین.
آقای آریان، این مأموریتی که الان شما ازش نام میبرید و آقای نتانیاهو هم بهش اشاره کرده، فکر میکنید در اثر چه مسئله‌ای عنوان میشه؟ آیا این برمیگرده به خلایی که آقای نتانیاهو احساس میکنه در داخل ایران وجود داره، مسئله شکاف ها و نبود انسجام اجتماعی که فکر میکنه در ایران وجود داره، داره چنین مسئله رو روی میز میگذاره، یا بیشتر یک جنگ روانیه که آقای نتانیاهو میخواد با حکومت جمهوری اسلامی انجام بده و حالا از طریق اون اهداف دیگه ای رو دنبال میکنه؟
داره آزمایش میکنه، برای اینکه در دور اول ریاست جمهوری ترامپ که به حساب تحریم‌های حد اکثری در جریان بود، انتظار بود اون موقع که البته عملی نشد که یک انفجار درونی هم رخ بده همراه با این به حساب تحریم‌های حد اکثری و رژیم از هم بپاشه. حالا در شرایط فعلی نتانیاهو با توجه به نارضایتی هایی که در داخل هست و مشکلات عدیدی که جمهوری اسلامی با اون رو به روست که احتیاجی واقعا نیازی به شرح و بسط نداره، همه میدونن، و به اضافه حمله هایی که داره میکنه علیه بساب اهداف نظامی و حتی اهداف غیر نظامی و زیرساخت‌های ایران، امیدواره که مردم با صدای نتانیاهو به پا خیزن. همینش فقط مونده بود. باید واقعا راست و پوسکنده گفت. کسی که خودش از طرف دادگاه یک جنایتکار جنگی هست و باور من یک فاشیست تمام عیاره، همین مونده که مردم ایران بیان به همین آقا گوش بکنن که بخواد این مثلا ناجی اینا باشه، به یه تعدادی حتی متاسفانه از ایرانیان خارج نشین هم حرفای همین آقا رو تکرار میکنن. مسئله در ایران
آیا نارضایتی آقای آریان دلیلی میشه که به هر حال میدونیم که جامعه ایران ناراضی از حکومتی که بیش از 4 دهه جمهوری اسلامی داشته و نوع حکمرانی و به هر حال رفتاری که جمهوری اسلامی در قبال شهروندان کرده اونها رو عاصی کرده، آیا این میتونه دلیلی باشه برای اینکه فکر کنیم حالا آقای نتانیاهو و پیشنهادی که آقای نتانیاهو داره به شهروندان ایرانی میده میتونه پیشنهاد درستی باشه و باعث بشه که شرایط بهتری رقم بخوره بعد از جمهوری اسلامی؟
ببینید، مسئله در مورد جمهوری اسلامی ماهیتش اعتراضات، نارضایتی، عرض کردم حاجتی به شرح و بسط نداره، همه اینا رو ما میدونیم. این مسئله داخلی است، این مسئله است که مردم ایران خودش آگاه هستن، نیازی به قیم ندارن که کسی از خارج، اونم یه نفر از اسرائیل مثل نتانیاهو، به اینا بگه همچین کار بکنن. خودشون میدونن که باید چی کار بکنن. این یک مسئله داخلی است. اینجا در این شرایط فعلی، در این وضعیتی ما که ما قرار داریم، اینجا موضوع تهاجم نظامی یک کشور خارجی به ایرانه. این دوتا رو باید از هم دیگه جدا کرد و نباید اینجوری بعضیا تصور بکنن که حالا شما در مورد نتانیاهو و حملات به ایران داریم صحبت میکنیم که داریم از جمهوری اسلامی ما پشتیبانی میکنیم. خیر، این میدونیم اصلا به هیچ وجه اینجوری نیست. اینجا مسئله حمله خارجی است، حمله یک کشور خارجی به ایرانی. این جاها رو که میزنی، این مکان ها رو میزنی، اینا دارایی های مردم ایران، ملت ایرانه. زیر ساختارا مال ملت ایران، مال جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی مستاجره. بنابراین اینا باید جدا بکنیم. ما نبایستی میدونین به اون مصداق یا علی قرقش کن منم روش بگذاریم و بخوایم بدیم پشت سر اسرائیل بگیم که بیاد هر کاری دلش میخواد در داخل ایران انجام بده.
بله،
این داره اسرائیل داره این کارو میکنه. به باور من این یک توهم به تمام معناست. مردم ایران آگاه‌تر از این هستن که به حرفای بیه نفر فاشیستی مثل نتانیاهو بخوام گوش کنن.
سپاسگزارم از شما حسین آریان، کارشناس دفاعی و نظامی از نیوکاسل که با ما همراه بودن و نگاهی داشتیم به آنچه که در ارتباط با حمله اسرائیل به ایران اتفاق داره میفته. به هر حال رادیو فردا تلاشش اینه که نظرات متفاوت، دیدگاه‌های متفاوت از گروه‌های مختلف رو در میون بگذاره با شما و از شما هم دعوت میکنه که حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. قطعا آنچه شما تجربه می‌کنید به ویژه در داخل ایران میتونه ما رو کمک کنه در پوشش خبری بهترمون. 00420211221 13 شماره پیامگیر ماست. @فرداگرام رو فراموش نکنید. شماره پیامگیر واتساپ رادیو فردا هم هست 00420-725-970-30. برگردیم به همین موضوع و ادامه بدیم از یک زاویه دیگه. مراکز هسته‌ای ایران کجا هستند؟ و در این مدت اسرائیل گفته که به تعدادی از این مراکز حمله کرده. این حمله ها در چه حدی بوده؟ خب گزارش هایی هم آقای گروسی داد، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و اسرائیل تا چه اندازه دستش بازه که بخواد عملیاتی خاص رو انجام بده، ضمن این که به هر حال کشورهای منطقه هم نگران هستند که اگر اتفاقی خاص برای این تأسیسات بیفته اونها و کل منطقه درگیر آلودگی های هسته‌ای نشن. همراه میشیم با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک هسته‌ای در پاریس. آقای مصطفی بهتون سلام میکنم. با همین موضوع بریم جلو و ببینیم که شما تا الان بررسی هایی که کردید، آنچه که اسرائیل انجام داده، اینها تا چند در چارچوب بوده.
خدمتتون عرض کنم که اولا خود حمله اسرائیل و جنگ و تجاوز اسرائیل که خلاف قوانین بین المللی است، ولی اسرائیل ادعا کرده که پیشگیرانه حمله کرده چون ایران در کوتاه مدت به بمب دست خواهد یافت. پس اصل قضیه اینه، یعنی حداقل اون چیزی که اعلام کرده اسرائیل. البته این مسئله رو اسرائیل 30 سال است من دنبال میکنم و در این 30 سال گفته شده ایران 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 9 ماه دیگه، 2 سال دیگه به بمب اتمی دست پیدا میکنه. همین تبلیغات هم برای قبل از حمله به عراق خود همین آقای نتانیاهو انجام داد. به هر حال حالا برگردیم به اصل موضوع که بسیار مهمه.
خود همین آقای مساوی سوالی دارم،
ببخشید من یه توضیح رو بدم. خب اگر مسئله اسرائیل این بود که ایران تا اندی دیگه بمب میسازه و اسرائیل این خطر حیاتی داره برای اسرائیل و باید جلوی این مسئله رو بگیره، باید به کجا حمله میکرد؟ به 2 محل، یکی به نتنز و یکی به فردو و مهمترینش به فردو. خب به نتنز حمله کرده، در سطح زمین نتنز خسارات زیادی وارد شده، ولی به نظر نمیرسه که در زیر زمین که سانتریفوژ ها هستن، البته در عمق کم، خسارات بسیار جدی باشه. یعنی حداقل گفتن نشتی وجود نداره و اونجایی که نشت وجود نداره یعنی خسارات خیلی جدی نیست. به فوردو اصلا نتونسته حمله بکنه. آقای گروسی گزارش داده هم در مورد نتنز هم در مورد فوردو و گفته که به فوردو نتوانسته حمله بکنه و حمله نشده و نخواهد توانست. در اینجا احتیاج به چی داره؟ احتیاج به ابر بمب های آمریکا داره برای اینکه بتونه به فوردو حمله بکنه. و فعلا آمریکای آقای ترامپ این ابر بمب ها رو در اختیار اسرائیل قرار نداده. خب پس اسرائیل در اون چیزی که ادعا داشته شکست خورده، یعنی نمیتواند جلوی، اگر جمهوری اسلامی برنامه ساختن بمب رو داشته باشه نمیتواند جلوش رو بگیره. این است که از فردای ماجرا تأسیسات اقتصادی ایران رو و تغییر رژیم ایران رو هدف قرار داده و اون چیزی که من قبلا میگفتم، این گونه حمله ها فقط به تقویت رژیم حاکم خواهد انجامید و جمهوری اسلامی، آقای نتانیاهو و آقای خامنه‌ای محور بسته‌ای، مدار بسته‌ای به دنیا به وجود آوردن که مردم ایران قربانی اون هستن.
حالا من می‌خواستم همین رو بپرسم که مدت هاست در مورد ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران صحبت میشه و زمانبندی براش عنوان میشه. شما خب بیشتر دنبال کردید مسائل رو، ولی ما همواره دیدیم که خب این زمانبندی ها هیچ کدوم به عمل نرسیده یا نتیجه‌ای نداشته ولی عنوان شده. تا چه اندازه اینها راستی آزمایی شده است؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی میتونه در این فرصت‌های زمانی به حالا بمب هسته‌ای برسه؟ و از طرف دیگه فکر نمی‌کنید که آقای نتانیاهو مایل باشه که به نوعی آمریکا رو به این درگیری با جمهوری اسلامی بکشونه تا اون مسئله‌ای هم که شما عنوان کردید، یعنی اون بمب‌ها یا اون تجهیزات در اختیارش قرار بگیره؟
من گمانم بر این استش که آقای نتانیاهو گمان می‌کرد که فردای حمله‌های وسیع به جمهوری اسلامی و حذف فرماندهان سپاه، جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی حمله بکنه در منطقه و این کار صورت نگرفت و جمهوری اسلامی آمریکا رو وارد جنگ نکرد و تا امروز هم این کار رو نکرده. آقای عراقچی دیروز گفت اگر امریکایی ها در این جنگ اسرائیل با اسرائیل همکاری نظامی نمی کنن باید اعلام کنن. آقای ترامپ دیشب یک توییت زده و در اون توییت گفته که آمریکا، این جنگ جنگ آمریکا نیست و ما خواستار پایان این جنگ هستیم. آقای نتانیاهو مصاحبه کرده با آقای ترامپ گفته یادت نره اینها دوبار تا حالا میخواستن تو رو بکشن، اینها میخوان تو رو به قتل برسونن و این باید، ما همراه شما هستیم، این جنگ جنگ شماست. پس میبینید که الان وضعیت به اینجا رسیده که آقای نتانیاهو در یک بنبست دیگه گیر کرده، از بنبست غزه خواسته خارج بشه، از باتلاقی که توش بوده خارج بشه و با حمله به ایران یک وضعیت جدید به وجود بیاره و در اینجا هم گیر کرده. حالا یا آمریکا به اسرائیل بمب میده، اون ابر بمب ها رو میده و اسرائیل میتونه فوردو رو بزنه، در این صورت برنامه هسته ای ایران چند سال عقب میفته.
حالا یک نکته هم آقای کمالوندی سخن